ما حتما یه آزمایش بارداری بدن. گاهی اوقات حاملگی چه داخل رحم چه خارج رحم باشه، اولین علامتش میتونه همین خونریزی نامرتب باشه. و حالا زمانی فرد به ما مراجعه میکنه که گاهی اوقات دیر شده. پس برای پاک شدنشون که اصلا نمیخواد صبر کنن، چون ما سونوگرافی همین کارها رو حتی در زمان قاعدگی هم میتونیم بدون خطر انجام بدیم. بررسی ها رو حتما میشه پزشکشون برن و انجام بدن. قاعدگیشون طولانی شده، حتی اون لکه بینیشون باید قطع میشده، چون قطع نشده بررسی باید بشن حتما.
خیلی خیلی سپاسگزارم. پرسش بعدی که خیلی هم با تومعنینه و مرحله به مرحله شرحال خوبی از خودشون بازگو کردن. 47 ساله که گفتن همیشه منظم بودی، 1.5 سال نامنظم شده، سونو آزمایش انجام دادن، براشون هم دارو درمانی شروع کردن، هنوزم منظم نیست. بهشون هم گفتن تو آزمایشات نشانه یائسگی نیست و گفتن دلیل خروج لخته هم بفرمایید که چیه.
تقریبا نشانه های آزمایشگاه یائسگی رو زمانی میبینیم که فرد دیگه تقریبا قطع قاعدگیاشو تجربه کنه. پس اگر ایشون تو آزمایشاتش نیست، به معنای نیست که تو دوران اون گذره نیست. اتفاقا اشاره که کردن گفتن اقوامم، یعنی خواهر حالا مادر، تو سن 50-51 سالگی یائسه شدن. ایشون هم تقریبا 3-4 سال تا اون سن رو دارن، تو اون زمان هستن. چقدر عالی که بررسی هاشونو کردن، حتی میتونن داروشون هم قطع کنن اگه زیاد برشون عارضه داده یا اذیتشون کرده و همون روال قاعدگی رو سپری کنن، اگر بررسی ها کامل انجام شده و بدون مشکل بوده. در مورد لخته، ما دفع لخته ای که باعث کم خونی بشه همیشه مشکل هست، یعنی سن دیگه اصلا برام مهم نیست، فرد 12 سالش باشه یا 50 سالش باشه. اگر دفع لخته ادامه دار باشه و هر بار که حالا فرد قاعده میشه این تجربه رو داره و مجبور بیش از 2 بسته پد در اون تایم زمان قاعدگیش استفاده کنه، این رو باید بررسیش کنیم. ولی گاهی اوقات نه، ما میگیم حالا لخته ای که سایز مثلا یه سکه باشه، در اون حد رو نه اشکالی نداره و مشکلی برای فرد ایجاد نمی‌کنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. توضیحات مهمان عزیز برنامه رو دارید میشنوید. خانم دکتر راضی اکبری، جراح و متخصص زنان، مهمان ما هستن امروز در استودیو. و شما هم میتونید همچنان به ما تلفن کنید، پیامک بدید، درباره خونریزی غیر طبیعی از ما بپرسید. 2265-2876 شمار تلفن ماست. 30102 برای پیامک های شما عزیزان شنونده است. اما بریم ببینیم خانم مرجان قندی امروز برای ما چی تدارک دیدن، که البته کلیاتش در مورد ناباروری است. با گفتار خانم دکتر لیلا سعیدی با هم میشنویم.
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، 10-15% از زوجها در جهان نابارور هستند که می تواند مربوط به زن، مرد یا هر دو باشد. دکتر لیلا سعیدی، جراح و متخصص زنان و زایمان.
علل ناباروری در زنان شامل چند علت میشه که مهمترین علتش علل تخمدانی هست، یعنی به هر دلیلی تخمدان توانایی این رو نداره که تخمک گذاری مرتبی داشته باشه، که باز هم توی این در واقع مهمترین علت PCO یا تنبلی تخمدانه که معمولا در زنانی اتفاق میفته که چاق هستن و یکی از مهمترین درماناش هم کاهش وزن هست. و اما علت تخمدانی دیگه‌ای که بعد درمدش صحبت کنیم و مهمتر از این هست، کاهش ذخایر تخمدانی که معمولا با افزایش سن ارتباط مستقیمی داره، که در واقع خیلی درمان دارویی توی این زمینه پاسخگو نیست و باید ما سراغ روش‌های دیگه‌ای مثل اهدای تخمک بریم. و اما علل دیگه نازایی با علل زنانه میتونیم به عامل لوله‌ای اشاره کنیم، توی خانم‌هایی که لوله‌شون به هر دلیلی یا اکتسابی یا وراثتی آسیب دیده و توانایی این رو ندارند که لوله‌شون به شکل مؤثر عمل بکنه و باعث ناباروری میشه. و سومین علت نازایی با علل زنانه عامل رحمی هست، که در واقع فرم رحم به دلایلی دچار مشکل هست و نمیتونه این جنین رو تو خودش نگهداری کنه. هر زوج ناباروری که به ما مراجعه میکنن، ما طبق یه پروتکل خاصی سعی میکنیم که تمامی این عوامل رو در نظر بگیریم و از بینشون مشخص کنیم، چون خیلی مواقع پیش میاد که تنها یک فاکتور عامل نیست و علل نازایی مولتی فاکتوریال هست، یعنی دو یا سه عامل با هم دیگه عامل هستن. بنابراین ما باید که با یه بررسی همه جانبه علت رو تشخیص بدیم و بر اساس اون درمانمون رو شروع بکنیم.
امروزه با کمک روش‌های درمان ناباروری و البته تحت پوشش بیمه‌ای بودن خدمات، اکثر موارد قابل درمان هستند.
ای ادامه برنامه مجله پزشکی رو تقدیم حضورتون میکنیم. شنوندگان عزیزی که دارین راجع به فیبروم یا میوم از ما میپرسید، به خصوص شنوندهی که راجع به نوع ساب مورال دارن از ما میپرسن، کمی تأمل بکنید. ما الان راجع به دلایل این خونریزی ها صحبت میکنیم، به خصوص انواع توده ها. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
بله، یکی از علل خونریزی غیر طبیعی شد علل ساختاری رحم. رحم در چند جایگاه میتونه دچار مشکل بشه. یکی پولیپ ها هستن. اینکه صرفاً فقط به خاطر یه سونوگرافی پولیپ به ما مراجعه میکنن بدون علامت و خواهان عمل جراحی میشن، نگران نباشن. ما در چند جا پولیپ های رحم رو عمل میکنیم. اگه سایزش بزرگ باشه، اگه باعث خونریزی نامرتب بشه، و پولیپ ها اصولاً خونریزی که میدن اینطوری هست که حجم قاعدگی زیاد نیست. همین لکه بینی که میگن، یعنی میگن پاک نمیشیم. خونریزی که تمام میشه مرتب داریم لکه بینی پیدا میکنیم. یا میانه قاعدگی، یعنی زمانی که فرد سیکلش تمیز شده، پاک شده، تازه شروع میکنه لکه بینی دیدن. این اکثرا علتشون پولیپا هستن که پولیپا با یه هیستروسکوپی، یعنی تو اتاق عمل میریم و دوربین وارد حفره رحم میشیم و پولیپ رو برمی‌داریم، درمان میشن. بیشترشون هم خداشکر خوشخیم هستن، ولی یک درصد کوچیکشون میتونن شوره بدخیمی باشن. فیبروم ها یا میوم ها تقریبا بیمارهایی که مراجعه میکنن به عنوان گوشت های اضافه رحم میشناسنشون. هنوز علل مشخصی که ما بگیم هر کس این ژن رو داشته باشه یا هر کس این کار رو بکنه حتما فیبروم میگیره رو نداریم. باز این هم بحث ژنتیک توش هست. اگر خواهر یا مادر یا اعضای درجه یکی دارن که فیبروم داره، احتمالی که ایشون هم فیبروم داشته باشن هست. و آیا همشون خونریزی نامرتب دارن؟ خیر. اونهایی باعث افزایش خون ریزی میشن، فیبروم ها باعث افزایش حجم خون ریزی میشن. یعنی فرد همون 7 تا 8 روز ممکنه قاعده بشه، همون دفعه لخته رو میگه، حجم خون ریزی بالا و کم خونی. اینها فیبروم هایی هستن که داخل رحم رفتن، یعنی وارد حفره رحم شدن. اگر به خارج رحم رشد کنن، اون انواع مختلفی دارن که شاید اینجا جایگاه بحثش نباشه، اونها بیشتر باعث بزرگی شکم میشن. بعضی از خانم ها میان میگن ما یه توده داریم تو شکممون، بررسیشون که میکنیم میبینیم فیبرومه و واقعا هم بزرگه. گاهی اوقات شبیه یه خانم 5 یا 6 ماه باردار هست رحم. و اینها دیگه خب باعث بزرگی شکم، درد شکم میدن، گاهی اوقات میتونه باعث حتی یبوست بشن. چرا؟ چون فیبروم بزرگه، جزءش جامد میده، روی روده، کاهش حرکات روده میده و فرد یبوست پیدا میکنه. و گاهی اوقات میفته روی کلیه و میتونه کلیه تخلیه خوبی نداشته باشه. و حالا بعضی اوقات میگن تون تون ادرار میریم دستشویی میکنیم، با اینکه آب نمیخوریم ولی دچار تکرر ادرار شدیم. و یا گاهی تو سونوگرافی ما متاسفانه میبینیم که کلیه ها دچار عدم تخلیه شدن. اینها در حقیقت کارهایی هستش که فیبروم میکنه، ولی امکان داره یه نفر 10 تا فیبروم کوچیک داشته باشه و هیچ عارضه‌ای براش ایجاد نکنه. توی وقتی یائسه بشه فرد، این فیبروم ها رو به تحلیل میرن. یعنی فردی اگر قبل یائسگی یه فیبروم یا میوم مثلا 7 سانت داره که نه خونریزی نامرتب براش ایجاد کرده، نه این علائمی که گفتم و ما تحت نظرش گرفتیم، بعد از یائسگی اگه این فیبروم بخواد یه دفعه 7 سانت بشه 20 سانت، این کاملا غیر طبیعی. ولی اگه این 7 سانت بعد سال اول یائسگی شد 5 سانت، مثلا 10 سال دیگه بررسی کردیم شد 2 سانت، یعنی که داره تحلیل میره و هیچ مشکلی برای فرد ایجاد نمیکنه. پس فقط صرف داشتن فیبروم علت خونریزی نیست. اگر جایگاه فیبروم دقیقا داخل رحم باشه علت خونریزیه، در غیر این صورت بررسی های دیگر رو میخواد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر خیلی موارد پیش میاد که از ما میپرسن، حالا همکاران اطرافیان میرن چکاپ میکنن، سونوگرافی انجام میدن، اتفاقی بدون اینکه علائم داشته باشن فیبروم پیدا میشه، نگران میشن، میگن من یه همچی چیزی دارم، کار به کارش باید داشته باشن یا نه؟
همین علائمی که گفتم رو اگر ندارند و داخل همون سونوگرافی کلیه هاشون بررسی شده، واقعیتش نه. ولی اگر مثلا میگم 4 ماه پیش 5 ماه پیش بگید دلایل سونوگرافی دادم و هیچ فیبرومی نیست، الان سونوگرافی دادن یه فیبروم 10-15 سانت پیدا شده، این یعنی یه رشد ناگهانی یه توده و خودشون اتفاقا بزرگی شکمشون متوجه میشن، مگه فرد خیلی چاق باشه که نفهمه، این بررسی میخواد. وگرنه یه گفتم حتی تعددش برامون اهمیتی نداره. یه نگرانی هم داره این که فیبروم آیا بدخیم میشه یا نه. تا الان به این نتیجه رسیدیم که فیبروم ها فزات بدخیم نیستن، بدخیمی از اول بدخیمی است، یعنی توده بدخیم از اول خاصیت بدخیمی خودش رو داره و فیبروم نیست و مدل رشدش رفتاریش با فیبروم متفاوت هست. پس اگر کسی فیبروم داره نگران نباشه که این در آینده میتونه بدخیم بشه.
بله، شنونده عزیزی گفتن که با یه خانمی آشنا شدن، 30 سال قصد ازدواج دارن، چون گفتن که تنبلی تخمدان دارن و دکتر بهشون گفته باید زودتر باردار بشن. حالا ایشون نگرانن، میگن آیا من باید نگران این موضوع باشم و آیا احتمال ناباروری زیاده چگونه میشه به ایشون پاسخ داد و رفع نگرانی کرد خانم دکتر؟
اگر خانم قاعدگی های مرتب رو تجربه میکنه احتمال باروری خود به خودشون زیادتر هست، یعنی که نگران ناباروریشون نیستیم. اتفاقی که میفته اینه که اون سبک زندگی باید تغییر کنه، بابت قاعدگی نامنظمشون باید دارو استفاده کنن، چیزی نیست که بخوان رها کنن و بگن اصلا مهم نیست، ولی کاملا درمان پذیر و قابل درمان هست حتی بحث ناباروریش. ولی اتفاقا حرف درستی میزنن، هر چه زودتر اقدام بارداری داشته باشن بهتر هست برای این.
بله خانم دکتر، راجب دلایل خود ساختمان رحم شما فرمودین، کیستای تخمدان تکلیفش چیه؟ شما یه تیفی از کیستا داریم.
دقیقا کیست ها هم از علل در حقیقت عمل کردی تخمدان میتونن باعث کیست بشن. ما میگیم فانکشنال، اینها اصلا مشکلی در مورد خونریزی ایجاد نمی کنن. ما یه سری توده هایی داریم که تو تیف بدخیمی ما هستن، اونها میتونن ترشح هورمون زنانه داشته باشن و اتفاقا جالبه که اولین علامتشون خونریزی نامرتب هست. وقتی بررسی میشن اصلا توده تخمدانی در میاد. خود کیست ها تنبلی تخمدان که ما میگیم پلی کیستیک یکی از علل نامرتبی پریود هست، ولی فزات اگه بگیم من یه کیست 8 سانت ساده دارم بدون مشکل این باعث خونریزی شده، این درست نیست. یعنی خود کیست تخمدان علامتش باعث خونریزی نمیشه مگر جز اون دسته از توده های مترشح هورمونی باشه. گاهی اوقات هم کیست نیست، حاملگی خارج رحمی هست رویت میشه، شبیه کیست رویت میشه، اون هم میتونه باعث خونریزی نامرتب بشه.
و اصولا بازم همین سوال که در مورد فیبروم باتون مطرح کردم میخوام مطرح بکنم. بی خانومی، حتی دختر خانومی که ازدواج نکرده، میره یه بررسی میکنه، حالا اتفاقی تو سونو یکی دو تا کیست حتی تو دو تا تخمدانش هم ملاحظه میشه، آیا واقعا جای نگرانی داره؟ و اصولا پیگیری این افراد به چه ترتیبی؟ چون حالا ما تعداد کیستایی هم داریم که اینا با عادت ماهانه ببینیم برطرف میشه، اصلا کیستای نگران کننده ای نیستن. تکلیف فرد با این کیستا چیه؟
سایز کیست برامون خیلی مهمه. سایز بالای 10 سانت در هر سنی بررسی لازم دارن، خصوصا یائسگی، خصوصا قبل از اینکه قاعده بشه فرد. یعنی یک خانم نوجوانی که هنوز قاعده که تجربه نکرده تخمدانش کیست بالای 10 سانت داره بررسی میخواد. میمونه کیست های زیر 10 سانت. اگر ساده باشن و مشکلی رو برای مریض ایجاد نکرده باشن، ما هر 6 ماه بررسیشون میکنیم. اینها اگه رشد نکنن کاری به کار مریضمون نداریم. گاهی وقت یه سری کیستا رو شنیدین، درموئید میگن، یا میگن حاوی نمیدونم مو و دندون و اجزای دیگه بدن.
بله.
هست. واقعیتش اینا اگه بالای 4 سانت بشن حتما جراحی میخوان. علتش هم بدخیم بودنشون نیست، درصد بدخیمیشون خیلی پایینه. علتش اینه که حاوی جزء چربی هستن، سبکن. این خانم یه ورزش میکنه، یه فعالیت سنگین انجام میده، دور خودش تخمدان میچرخه. ما نگران از دست دادن بافت تخمدان میشیم چون خون رسانی بهش ضعیف میشه، نه نگران خود کیست فلزات. میمونه کیستایی که تقریبا 4-5 سانتن، کوچیکن و همونطوری که گفتیم در هر سیکل قاعدگی خانم رخ میدن. اینو عزیزان بدونن، کیست زیر 3 سانت رو حتی ما کیست حساب نمیکنیم. گویا تو سونوگرافی نوشته کیست 20 میلیمتر یا 2 سانت. این کیست نیست، فولیکول هر فرد تو ماه هر دفعه خانم ها در طی قاعدگی از این فولیکول ها رشد میکنه، تخمک گذاری رخ میده و از بین میره. پس نگرانش نیستیم. ما همیشه میگیم سیکل بعدی که پریود شدی سونوگرافی انجام بده. و یه نکته ای هم که دوست دارم بگم اینه که وقتی ما سونوگرافی برای یه خانم درخواست میکنیم، بهترین زمان انجام سونوگرافی برای بررسی رحم و تخمدان در زمان قاعدگی هست که هم این کیست ها نباشن که اشتباه تشخیص بدیم و هم ریزش آندومتر و لایه درونی رحم رو داشته باشیم که پولیپی چیزی هست متوجهش بشیم. برای همین مهمه که تو چه زمانی از سیکل قاعدگیشون هم سونوگرافی کنن. پس بالای 10 سانت بود، متعدد بود و یا دارای جزء جامد بود، گفتن مثلا اجزای داخل کیست میخواد بررسی میخواد، ولی اگه کوچیک بود و علامت ایجاد نکرده بود جای نگرانی نداره.
بسیار عالی. تقریبا خانم دکتر اون چه که گفتنی بود گفتیم دیگه.
دقیقا.
تقریبا دیگه من فکر میکنم موضوعی باقی نمونده باشه، فقط به این یائسگی یه تاکید دیگه داشته باشیم. خانمایی که میان آخر باروری قرار میگیرن و اینکه خونریزی چقدر اهمیت داره تو اون زمان، حتی اگر یک بار باشه، یه تأکیدی بفرمایید که ما این بحث رو ببندیمش. چند تا پیامکم بخونیم تا پایان برنامه.
بله، تقریبا از بالای سن 40 سال بررسیمون قرار شد یه دونه نمونه از آندومتر باشه، یه کورتاژ، اون برای بررسی سرطان ها بود. هرچه به سن یائسگی نزدیک میشیم احتمال بدخیم بودن علل خونریزیمون بالاتر میره و توی خانم یائسه ما فعالیت رحم رو نباید داشته باشیم. خونریزی یعنی فعال شدن رحم، پس بررسی میخواد. متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، البته نظر ما پزشکا متاسفانه، خانم های ایرانی ما یک کوچولو مأخوذ به حیان، خصوصا مخصوصاً بالای سن 50 سالگی. نگران میشن نمیگن و زمانی به ما مراجعه میکنن که دیگه ما متاسفانه نمیتونیم کاری بکنیم. پس حتی یک نوبت تجربه خونریزی بعد از یائسگی یعنی عدم تجربه قاعدگی یک سال، نه اینطوری که دو ماه نشد طرف بگه من یائسه شدم، نه یک سال نباید قاعده شده باشه. اگر بعد از این دچار خونریزی نامرتب شد، حتی در حد لکه بینی بررسی اولیه حتما انجام بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. میخوام بدون فوت وقت چند تا پیامک رو بخونم تا پایان برنامه همینطوری پیش بریم. عزیز شنونده گفتن 33 ساله هستن، یه دخترم دارن، تو یه ماه به اشتباه دو بار قرص اورژانسی خوردن و از اون موقع به بعد کلا ماهانه به هم ریخته. 5 ماه گذشته و بهشون پروژسترون تجویز شده، مشکلی هم نداشتن. کار خاصی باید انجام بدن؟
این سوالشون در مورد قرص اورژانسی خیلی سوال خوبیه. ما دو بار در سال اجازه مصرف این قرص رو داریم. خواهش میکنم به عنوان روش جلوگیری بارداری روتین استفاده نشه به هیچ عنوان. قرص جلوگیری از بارداری اورژانسی چه کاری میکنه؟ حجم بالایی از هورمون زنانه رو وارد بدن یه خانم میکنه و متاسفانه مغز در یک لحظه مهار میشه و نمیدونه که الان دقیقاً کجای سیکل هست. برای همین اولین اتفاقا پریودشون رو حتما تا 7 روز بعد باید تجربه کنن. اگه تجربه نکنن بررسی میخواد، خصوصا در مورد حاملگی خارج رحمی. و این نامرتبی رو حداقل یکی دو ماه بعد مصرف قرص اورژانسی ما داریم. برای همین این مصرف این قرص زیاد توصیه نمیشه. اگر همه چی خوب شده به روال عادی برگشتیم، جای نگرانی نیست و اشکالی نداره.
خیلی ممنون از تاکید به جای شما. دختر خانم 21 ساله، کیستای متعدد در تخمدان داره، خونریزی شدید به مدت یک ماه، 3 ماه دیان مصرف کرده و خونریزی شدید همچنان داره. نیاز به پیگیری داره ایشون؟
بله، تقریبا ما 3 ماه دیگه چون جوان هستن. این کیست های متعدد همون تنبلی تخمدانی، یعنی تخمدان پولیکیستیک.
بله،
حتما بررسی. اگه 3 ماه دیگه میتونن داروشون رو ادامه دار استفاده کنن و بعد اگر جواب ندادن بررسی میخوان 100%.
خیلی خیلی. و اصولا خود تو PCOD همینطوری باید چکاپ بشن؟
دقیقاً.
و پیش برن
سالانه. حتی گفتم شاید چیز عجیبی باشه که باید فشار و دیابت و چربی خون چک بشن.
چک بشه،
یعنی جدای از بحث قاعدگیشون.
و چاره اصلیشون هم اینه که به سبک زندگیشون رو خودشون هم سبک زندگیشون رو تغییر بدن. و عزیز شنوندهی که گفتن که 3 ساله که یائسگی رو تجربه میکنن، 37 سال داشتن که دچار یائسگی شدن و گفتن که پیگیری هم کردن اما تأثیری نپذیرفته پیگیریاشون و البته نگفتن که الان خونریزی چیز مشکل خاصی داشته باشه. این تقریبا میره توی گروه یائسگی زودرس. اما توصیه خاصی به ایشون دارید؟ ایشون هم اگر که یک کسانی که دچار یائسگی زودرس میشن اگر تجربه خونریزی داشته باشن، همون اهمیت رو داره؟
بله، یائسگی زودرس ما سن زیر 35 سال اگر کسی یائسگی رو تجربه کنه حتما مارک یائسگی زودرس رو میزنیم. ما نرمال دوست داریم افراد بالای 45 سال یائسه بشن واقعیتش، چون عوارض قلبی، پوکی و استخون تو این افراد بیشتر میشه. چیزی که خواهش میکنم اینه که اگر فردی تو این سن 35 36 37 40 یائسگی زودرس رو تجربه کرد، برای هورمون درمانی پیش ما بیاد که ما هورمون درمانی شروع کنیم که از عوارض خصوصا پوکی و استخون تو خانم ها جلوگیری کنیم. چون تا زمانی که ما هورمون زنانه داریم، یعنی قاعده میشویم، اسکلتمون نگه داشته میشه، ساخته نمیشه واقعیتش. ساختگیمون تا زمانی که ما قاعدگی رو تجربه نکردیم. یه دختر نوجوان به محض اینکه پریود میشود دیگه اسکلتش تموم شده است، دیگه باید حفظش کنه، با ورزش و کلسیم اینو حفظش میکنه. این تا زمانی که استروژن رو داریم و یائسه نیستیم، خود هورمون زنانه این استحکام رو ایجاد میکنه، حتی آدمهای تنبلی که ورزش نمیکنن. ولی به محض اینکه هورمون زنانه گرفته میشه از بدن، یک دفعه دچار پوکی استخون میشه، مگر اینکه سبک زندگی رو درست اجرا کنه. یعنی ورزش رو یه خانم یائسه هم لازم داره. کلسیم کافیش رو که ما میگیم 1500 میلی گرم حداقل 3 لیوان شیر داشته باشن، 3 تا وعده لبنیاتی داشته باشن و یه قرص کلسیم رو استفاده کنه. حالا این خانم 37 ساله یائسه شده، این از همون داره تجربه میکنه بیماری قلبی و پوکی استخون رو. اگه هورمون درمانی شده که خدا رو شکر، اگر نشده و سنش زیر 40-45 سال هست، بره مراجعه کنه هورمون درمانی بشه. بالای 45 سال دیگه اینه یه خانم یائسه معمولی، باید زندگیش رو در حقیقت درست کنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. یه تلفن با هم بشنویم.
سلام، روزتون بخیر. آیا خانم های یائسه هم در سن یائسگی ممکنه کیست داشته باشن؟ متشکرم.
اتفاقا تو یائسه که کیست ها جدی تر هستن و پرخطرتر. ما خانم یائسه با هر سایز کیستی باید بررسی بشه. بعد یه جا داریم که جای نگرانی کمتر داریم، اونم بعد از بررسی هامون هست. آزمایش سرطان میگیریم، آزمایش خون باید نرمال باشه، سایز کیست زیر 10 سانت باشه و سابقه مثبت تو خانواده نداشته باشه. اون رو هم رها نمی کنیم. بعد 3 ماه بعد، 6 ماه بعد و هر سال بیاد پیش ما سونوگرافی بشه و خیالمون راحت بشه. تقریبا میتونم بگم 100% کیست ها رو تو بعد یائسه که دوست داریم خارج کنیم که خیالمون راحت بشه.
خیلی سپاسگزارم. دختر خانم 47 ساله ای هستن که مجردن. خونریزی های نامرتب دارن. به چندین پزشک مراجعه کردن و همه متفق القول گفتن که باید جراحی بشن. دلیل خونریزی ها رو به ما نگفتید، اما ایشون میگن که من راضی نمیشم به دلیل اینکه آمادگی ندارم و نگران آینده هستم. آیا این خطرناکه برای من یا خیر؟
47 سالشونه دیگه، زیاد کاری به مجرد یا متأهل بودنشون واقعیت نداریم. حتی افراد مجرد بالای 40 سال با این خونریزی که دارن میگن حتما نمونه برداری رحم باید شده باشه. پس این رو حتما در نظر بگیرن. اینکه چرا پزشکا گفتن جراحی باید بررسی شه، شاید فیبروم بزرگی دارن، نمیدونم، شاید نمونه برداری کردن، تو نمونه برداری چیز مشکوکی دیدن. این بررسی میخواد. اگر جراحی خروج رحم هست، خب ما شیوه های دیگه ای رو هم داریم، ولی واقعیتش اینطوری جواب دادنش سخت میشه، چون مثلا نمیدونم تو سونوگرافی ایشون چی بوده و نمونه برداری جوابش چی بوده.
یه سال خوبی مطرح شده. یه خانمی میگن که 46 سالن، قاعدگیشون طبیعیه، ولی هنگام ارتباط زناشویی دچار خونریزی میشن. اینو ما یادمون رفت در موردش صحبت بکنه، خوب شد یادمون انداختین. تکلیف اینجور شرایط چیه؟
اولین کار یه معاینه است. گاهی اوقات اینها پولیپ دهان رحم دارن، دقیقاً موقع قاعدگی لکبینی پیدا میکنن بعد خوب میشن. گاهی اوقات التهاب دهانه رحم دارن، حتما این خانم پاپسمیر باید انجام بدن که بررسی کنیم خدای نکرده دهانه رحم مشکلی نداشته باشه. و اگه همه اینها خوب باشه، بررسی ها نرمال اومد، ما بهشون پمادهای هورمونی میدیم. این واژن یک کوچولو خشک شده، بعد از اینکه خشکیشون برطرف شه دیگه این مشکل برشون رفع میشه.
بله. و عزیز شنونده گفتن که آیا دوره ماهانه طول کشیده مشکل جدی هست؟ با وجود سونو آزمایش خون اینا نرمال بوده، آیا بازم باید بررسی کرد و نگران بود؟ ببینید سنتون رو برای ما نگفتید، خیلی مهمه. تو هر شرح حالی سن مهمه، به خصوص در مورد مشکلات بانوان و مشکلات قاعدگی سن خیلی برای ما مهمه. و این طول کشیده رو هم یه خورده نامفهوم برامون ارسال کردید، اما من باز توضیح میخوام از خواندشه.
گاهی اوقات همین دقیقاً طول کشیده رو میگن قبلا 3 روز میشدم الان 7 روز میشم. این اگه باشه نه اشکال نداره، ولی اگه واقعا نش 60 روزه 2 ماهه همینطوری خونریزی دارن، چیز جدی بررسی لازم داره. منظورم از چیز جدی بررسی کردنش هست. گاهی اوقات میگم یه سری اختلالات هورمونی کفایت میکنه. مثلا ما بعد از یه بیماری جدی کوویدی که مثلا چند سال پیش داشتیم، گاهی اوقات وقتی افراد مبتلا به فرم شهیدش میشدن تا چندین ماه تو چه اختلال قاعدگی میشدن. خب اون به خاطر تغییراتی بود که بدن به خاطر اون بیماری تجربه کرده بود. بررسی میکردیم نرمال بود، خیالمون راحت میشد. پس بررسی لازم داره.
یه عزیزی راجع به HPV پرسیدن، گفتن که آیا نیاز به نمونه برداری داره، اشکالی پیش نمیاد؟
HPV واقعیتش تشخیصش با تست پاپسمیر تو خانم ها. اگر تست پاپسمیرشون HPV مثبته و کولپوسکوپی باید بشن، یعنی بیوپسی از سرویکس گرفته بشه، اگه اون خوشخیم باشه دیگه بررسی بیشتری نمیخواد، ولی اگه بدخیم باشه بررسی بالاتر لازم
داره. بله. خب تقریبا ما مطالب رو گفتیم، یه تعداد زیادی هم هنوز پرسش داریم که مطرح نشده. داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، اما یه بانوی 47 ساله‌ای گفتن که خونریزی دارن و وقتی که قرص جلوگیری استفاده میکنن یه ماه همه چی خوب و مرتب میشه. من نمیدونم که خودشون دارن مصرف میکنن قرص رو، به توصیه پزشک دارن مصرف میکنن. یه راجب مصرف این هورمونای ترکیبی هم خواهم یه تأکیدی بفرمایید، یکی دو دقیقه بیشتر فرصت
ندارم. من میتونم مطمئن بگم که خودشون دارن مصرف میکنن، چون خانم 47 ساله هیچ وقت یه قرص جلوگیری نمیدیم. جدی بگیرن آرزش رو. شاید از هر 100 تا خانمی که استفاده میکنن واقعا یک نفر دچار آرزش بشه، ولی برای ما اون یک نفر ارزشمنده. آرزش چیه؟ بدون تعارف سکته قلبی و مغزی رخ میده و میگم اون یک نفر درگیر میشه و کلی براش مشکلات ایجاد میشه. پس لطفاً قرصی که حاوی استروژن هست تمام قرصهای جلوگیری ما بدون مشورت پزشک، بدون بررسی، یعنی کسی فشار خون داشته باشه منع مصرف داره، کسی میگرن داشته باشه ممنوعیت مصرف داره، چاق باشه ممنوعیت مصرف داره، سیگار بکشه ممنوعیت مطلقش یعنی نباید استفادهش کنه. پس لطفاً دارو رو قطع کنن و پزشک مراجعه کنن که خونریزیشون رو با داروهای بهتر درمان کنن.
همینو برای کسایی هم که برای سفر میخوان این کارو بکنن. به ماه رمضان داریم نزدیک میشیم،
در تابستون هم
عزیزانی که آره برای نگه داشتن روزشون کامل میخوان این کارو بکنن، حتما با پزشک مشورت بکنید.
دقیقاً.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر برای حضور ارزشمند شما، خانم دکتر اکبری عزیز، خانم دکتر رازی اکبری، جراح متخصص زنان، برای حضورتون در این برنامه مجله پزشکی. خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون، همینطور شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید. مراقب سلامت خودتون باشید و امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ببخشید اگر تعدادی از پرسش‌ها رو به دلیل فرصتی که در اختیارمون بود و همین میزان بود نتونستیم پخش بکنیم. سپاس از همه شما که همراه ما بودید. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
معرفت آب از دو چشمت میخورد تا روز محشر، معرفت آب از دو چشمت میخورد تا روز محشر، آمدی تا با شهادت شهادت زندگی معنا بگیرد. آمدی تا چراغ روشن ایثار باشی، شب سحر گردد افق رنگی ز عاشورا بگیرد. ماه تابانه بنی هاشم ابوالفضل شهیدی، کاش از عشق تو میشد شعله در ما بگیرد.
رادیو سلامت. دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.